بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، اول بهمن ماه، صفحه 49.
شیخ انصاری زیاد عمر طولانی دارن نداشت درسته؟
نه
1214-1281 تا هجری قمری، یعنی به 70 سال هم نرسید تازه، یعنی شمسی حساب کنید که در حدود 60 سال سن کمی حساب میشه. منظورم از برکات وجودی ایشون با این سن کم، مثلا اگر ایشون 30 سال دیگه زنده میموند جالبه برای من. شاید برعکس، شاید اونقدر تنقیح میشد که مثلا در دوره بعد میبینم تفصیلات داده مثلا واضح میشد برای شما، مثلا خیلی از افهامات در این سرز هم همینجوره، ایشون هم حضور شهادت بسیاره داشته، ولی با این عمر کم این همه برکات گویا با حساب کتاب های دونه، یعنی توفیقات الهی پشت داستان هست. بله بفرد
جا و جریان این که این پسر جریل هاست این دوتا مسئله با هم در جنبه هم فرمودی بحث مسئله با هم شنگه ایتون نتونستیم مسئله باشه اینا را بگیم یکیه و چرا یعنی اشکال کتاب گرفتیم.
خارج است، سوالتون خارج است کتابه،
سوال ما این سوال داخل
اشکال شما کردیم داخل
اشکال اجمالا فقط توضیح میدم که توضیح اینگونه دادم که ما دلیلی که وجود داره در مانند فی اهل الله البیعه و شما به اون تبادر و عرفی ازش ملکیت رو فهمیدید دیگه، نوبت به اصالت عدم ملک نمیرسه. محتوای اشکال این بود،
این گفتید یه
مثلث
سه‌ضلعی داریم
هم
مثلا مورد
آخری مثلث سه‌ضلعی 8 میشه یه مثلث، بله میشه
یه
عدم ملک،
یه طرفش
اجماع،
یه طرف
عدلیته.
ما میخوام بگیم که وقتی این اتصاب عدم ملک بود با این اجماع، یه عدلیت اینجا چی کار میکنه؟ همین دوتا میتونم ملکیت آن اما رو ثابت کنم.
نه آه درست
دیگه چه نیاز
دو تا اول بین دعوا، یعنی در دو مرحله دعوا، اول بین اجماع و علالیت باید دعوا حل بشه، بعد نتیجهش با اصالت عدم ملک،
چون که لازم نداریم با علالیت درگیرش کنیم،
اجماع اگه حل باید جوابی بدیم. سوال اینه که من ملک مردم دست من تلف شد، چرا من قیمت واقعیش رو ضامن نیستم؟ اینو باید درستش کنیم دیگه. اینو از جمع بین اجماع و علالیت در آورد، و الا اگر نبود اون اجماع، علالیت وسط یقه ما میگرفت میگفت باید تو قیمت واقعی بپردازی، مال مردم دست تلف شد و قیمت واقعیش رو برداز. چی باعث شد که علالیت این وسط نیاد و قیمت واقعی دخالت نکنه؟ اجماع. پس اولا بین اجماع و علالیت یک تعارضی هست، اونو حلش میکنیم که بگیم ما نحنفی اگر زمان است زمان واقعی نیست، زمان به عوضه، اینو باید درست کنیم. حالا که درست شد بگیم از یک طرف ما میدونیم زمان به عوض وجود داره، زمان به عوض هم حتما نیاز به این که از ملک من طلب بشه، از اون طرف هم استصحاب ملک میگه از اول الامر نمیشه ملکیت آن است. پس سه تاش هم عرض نیستن، اینو قبول دارم از نکته‌تون. یعنی ابتداعا باید بین اجماع و علالیت دعوا حل بشه، بعد نتیجهش با اصالت که در توضیحش دیگه به وضوح اینو توضیح داد دیگه، دو تاش با هم میشه به منزله یه روایت که با اصالت از عدم چیه. پس سه طرفه بودنش هم عرض نیست در دو پله،
به واسطه با نتیجه اون دو تا با هم چی میشه؟
ببین نتیجه اون دو تا این هستش که پس باید از ملک من خارج شده باشه، اما آیا من اول الان یا یک لحظه قبلش اینجا اون وقت اصالت عدم ملک میدونه ثابت میکنه میشه میکنه. خب دیگه کسی استثابا دلیل دلیل در اون باب اونجا در قاعده تلف المبی قبل قبضهی هست. خب حدیث فرموده که اگر مبی قبل از این تلف بشه از ملک من تلف شده، اما از ملک من تلف شده آیا یعنی از اول این تملیک باطل بود یا نه تملیک درست بود و لحظه قبل از تلف به ملک من برگشت و از ملک من تلف شد؟ بگیم مقتضای جمع بین این حدیث و استثاب اینه که آنمای قبل این در مثلا اما یوغت در ملکیت المبی للبائع و پس خود به منهین تلف، نه من اول، نمیگیم به از اول باطل بوده و لذا تعبیر فسخ به کار میبریم نه انفساخ من اول الامر. از لحظه تلف حالا آنمای قبلش به منفسخه مبی به ملک من برمیگرده از ملک من تلف میشه. اینه چرا گفتیم حدیث که اینو نگفت، حدیث که از ملک منه، این از که ملک من دو پهلوه، ممکنه اشاره بشه که بیادم خشم که بیادم اول باطل بود، این مراعاه هست هر بیعی صحتش مراس به این که این تا قبض بباند، اگر تا قبض از قبض صدق شد من میشه اصلا بیادم اول باطل بوده، این احتمال هم هست، این احتمال هست که نه به صحیح مراعاه نیست، اگر تلف شود از ملک شما تلف میشه، یعنی یه لحظه قبلش به فرض میشه بعد این تلف میشه، این هم یه احتماله. وقتی شک داشته باشیم اتصاب دیگه احتمال دوم، چرا؟ چون حد اول دیگه به صحیح ما دلیلی که داریم میگیم مهمان بایه اکیمان این مقدار دارد میکنه بیش از این دارد نداره شک داریم اتصاب میکنیم بابا اصلا اتصاب هم در اصلا
نمیتونم که تزالکه صفیح فرنو بعضی توضیح او می‌فهمید که ذالک الاجماع معموم المسکول به منزلت روایت نظرم که اینجا این مسامحی در تجربه، چون اون اجماع هم کار روایت رو میکنه نه اجماع همراه با عمومیت، چون اونجا ما میگفتیم با روایت معمومیت درگیره، اون روایت میاد میگه که عمومیت که پیاده نمیشه، شما همینطوری فکر میکنید یه مسامحی یه
دقیقا متوجه بشن منظورتون رو، یعنی میخواد بگید که این معلوم
اونجا اضافه است، یعنی این اجماع همون روایت است، چون روایتی میگفت که اون چیزی که تلف شده مال از ملک بایعه
اجماع هم خب چرا عرضم به خدمت شما که چه نیاز به این اجماع هست اصلا اجماع برای چی اومده این وسط؟ خب عرضم به خدمت شما که
اجماع برای این بود که وضعه
ملک مردم دست من تلف شد، خب میگم قیمتش رو زامنم دیگه
خب
این بخاطر عموم علویه پس قیمت رو مثل باید بپردازم ما به تفاوت رو
میگم اون عموم علویه تحقیق نمیخوره بذار این نافذه، خب بعد ایشون میگه که این رو اون بذاری
وقت ما میاد این داستان زمان به عوض رو ثابت
میکنه، اصلا این عموم مذکور به منزلت روایت اومده فقط اون روایت رو لحاظ کرده، در حالی که اونجا به روایت ما عموم علویه لحاظ میکرد
کجا؟
یه اون روایه تنظیری که آورده بود توی اون جایی که بود
تنظیر رو طرف بزن
اگر طرف روایه طرف بشه
تو اونجا باید ممنزلیت باشه دیگه، این دوتا روایه
این دوتا با هم به منزلی روایت نیستن، فقط اون اجماع هست که به منزلی اون روایته،
ممکنه این که بگید درست باشه، چون به عبارت اخرى در واقع اجماع شده مخصص علویت کما اینکه اون روایت تلف هم شده مخصص علویت،
اون نمیدونیم تخصص
حالا این کلمه معل عموم المذکور با همون توضیحی که دادیم در واقع موضوع مقتضی همون اجماعه، اون معل عموم رو توضیح دادیم به این معنا که اجماع مانعی میشود که ما به ظاهر علویت عکس کنیم و زمان مثل رو ثابت کنیم، به همین معنا در همین معنا شما یک نوعی از تسامح مثلا شاید بتونیم اسمش رو بزنیم، چون منظور شیخ معلومه مثلا بگیم خب دیگه بریم سراغ بحث و اما ما ذکره او من صورت غصب المعفوز بالمعاطا، یه داستان همشو راجع به غصب داشت که اگر اینه بدوزن مطالب کیه مالک کیه مرمون شیخ میفهمن فظاهر علی قول بالاباحه ان لكل منهما المطالبه و مالا ما باقی هست، هر دوشون مطالبه هست، مال چون ملکشو دوزیدن، مباهله چون مباهلهشو دوزیدن. چرا من مطالب نباشم بمانم من که مباهله بودم؟ خب همه مطالبه دارم. بعد چون که اوای شما دست من باید دوزید نماز میخوام، یک کسی دوزید عبار، خب شما به عنوان مالک حق مطالبه دارید، منم به عنوان مباهله، آقا من یه اوای مباه بود باش نماز میخوام، دوزید از میخوام اوام برگرده که بچون باش نماز بخونم، اوای دیگریه، ولی من مباهله هم دارم. هر دو شن مطالب دیگه، دنبال مطالب میگردید، مطالب هر دو شن هر دو حق دارم به دادگاه شکایت کنن، اما تا هر دو وجه هست، مالک از باب حق مالکیتش، من از باب حق انتفاعی که داشتم، چون مباهله بودم دیگه، میتونستم انتفاع منفعت نم اینکه من نبود، ولی حق انتفاع داشتم بخاطر اجازه مالک، خب خدا همین میام وای حق از من ظاهر شده، ای دادگاه عدل اسلامی حقوق ما رو بستانید از این محاسبین، میگن حقوق شما چیه؟ من این عبا میتونستم باشه نماز بخونم، مجبورم بدون عبا نماز بخونم، هم از جهت شرعی ثوابش کمتر، هم از جهت عرفی طلبه که مثلا بدون عبا نماز بخونه این مدار تباهت داشته باشه، هم از جهت مادی عبا نشون کسی بسر رو نماز نمیخونه، یعنی تباهدی داره دیگه، بالاخره مثلا بعد از مسجد دو روز بیرون بگم آقا ما همچه امام جماعت که نمیخوام بی هوا اومده، مثلا میگم در چه من حق مطالبه خواهم داشت، دنبال مطالب میگشتی دیگه، اینا مطالب، مطالب کیه؟ ان لکل منهما المطالبه، هر دوشون حق مطالبه داره، از مادام که این باقی باشه، چون وقتی تلف میشه بر اساس نظر مشهور تبدل در ملکیت به وجود میاد، حالا فرض تلف رو بس این از یه جهت، و ازا تلف حالا این دوزید و سیگار هم بردش از خور تا قبل از اینکه بخوره، خب ما هم او مالک سیگار هم من که مباهله بودم میتونستیم شکایت کنم، حالا سیگار و خور کی مالک میشه؟ احتمال داره که بگیم از اطلاق کلمات فقها که تلف مملکه، بگیم که این که سیگار رو خورد من مالک این میشم، اون آقا طرف مقابل هم مالک عوض میشه، چون این که گفتن و یملک به تلف، این اطلاق داره شامل اطلاق خود مباهله و اطلاق سماوی اطلاق واسب اینا بشه، فإذا طلب یعنی کالا در دست غاصب تلف شود، فظاهر و اطلاق هم از تملک و به طلب، اطلاق هم از تملک به طلب، این که اینها اطلاق گذاشتن تملک به طلب را، یعنی در تری نکردن چه نوع طلبی، آیا طلبی که از ناحیه اطلاق خود مباهله باشد، آیا طلب سماویست، آیا اطلاق غاصب است، تری نکردن کتا طلب، طلب هم در همه صرف میکنن، اطلاقشون ظاهر چیه؟ طلب هم مال مخصوب من، که این از مال مخصوب من طلب شده،
نموتری
همون آخذه
متعاطیه کدومش؟
آخذ که منفوز،
یعنی اونی که از دست اون دزدیدم، در مثال ما مثلا مشتری، مخصوب من یعنی کسی که از اون سرقت برده شد، مباهله هست، چون تعیین نکردن طلب رو، بله اگر یک فقیهی در عبارتش مثلا توضیح داده باشد که یملک و بل اطلاق من قبل مشتری، خب اون اختصاص داره، اما وقتی نگفته بود گفته با هر طلبی تملک میاد، ظاهر اطلاقشون اینه، نه لو قام اجماع اون، بله کان طلبه من مال المالک لو لم یطلب عوضه قبلا، اگر اجماعی وجود داشته، لو قام اجماع، اگر اجماعی داشته باشیم بر چی؟
یعنی که از من مسئول من نیست،
پس من مباهله طلب کرده باشه،
اجماع داشته باشیم که آره به اون طرف، اگر اجماعی به وجود بیاد که اون تملک من تلف اختصاص دارد به تلف من المباهله، سایر تلف ها رو شامل نمی شود، اون وقت میگیم کان تلف و هم مال مالک پیشی ملک شما تلف شده. اگر من تلف کنم مالکیت رو وجود میاد، اگر دیگری تلف کنه ملک شما رو تلف کرده، به من چه ربطی داره؟ من همچنان مالک اون ثمنم هستم. پس اگر لغو باشد، لو قام اجماع رو باید اینجوری معنا کنیم، اجماع بر اختصاص تلف به اطلاق من المشتری. اگر لولا باشد که آقای شهیدی تبریزی اینو ترجیح داده، لولا قام اجماع، یعنی اگر اجماع وجود نداشت، چون اصل این که تملک با تلف وجود میاد مستندش اجماعه. اگه همچه اجماعی نداشتیم که تلف اومده که چی میگفتیم؟ میگفتیم یه چی مال اون آقا تلف شد، چرا من مالک بشم؟ چون قرار بوده اقنه از اجماع فرضیست که من تلف کنم. در اینجا اگر اجماع شامل چی نشود؟ شامل اطلاق و قاسب نشود، از اینکه ما علال قاده باید کنیم، علال قاده اون آقا ملک مردم رو دوزیده، خب خود اون آقا مالک، مالش تلف شده، من همچنان مالک پولی هستم که به بایر دادم.
یا با لوشن که چیو معنی
کردیم؟ پس لولا اگر باشد باید اجماع اینجوری معنا کنیم، لولا آم اجماع آن، یعنی اگر اجماعی وجود نداشته باشد بر این که تلف از طرف قاسب هم مملکت، اگر نباشد هیچی علم قاده فتوا میدیم کان طلب همون به مال مالک، چرا از میبینیم من چرا در بینیم که معلوم دست قاسب طلب شد. اگر لا نباشد باید اجماع اون رو به این معنا کنیم، لقام اجماع اون الا ان طلب الممالک و اطلاف من المشتری بلا اطلاف من الحاصل، باید اینجور معنا کنیم. این روز سخت بشه، شاید بخاطر این سخت بشی که آیه شاید او فی الله باشه بهتر.
این طرف دست مشتری باید باشه که مملکه
اطلاف از نامی مشتری به نفس یا طرف در یده قاسب شامل طلب، منظوری که شامل طلب فی یده قاسب نشه.
قبل از نه هم دوباره میگیم به کل منها مطالبه، درسته؟
مطالبه که تموم شد
نه.
اون و ایضا در ایضا و ایضا
طلب
الان داریم تعیین مالک میکنیم، اصلا ملکه کیست، چون وقتی طلب بشه بس مالکیت مطرح میشه، مطالبه که اصلا حق هر دوه، کاری با مالکیت نداریم. وقتی در دست ایاد قاسب طلب شد، الان ملک من طلب شده در دست او یا ملک همون مالک قبلی؟ اگر بگیم اجماع داریم برای این که این طلب مملکه، بگیم بله ملک اونو ملک من طلب شده، چون با طلب اون آقا مالک عوض میشه، منم مالک این میشه. اگر بگیم نه اون طلب اجماع نداریم، اجماعی که داریم طلب در ید منه نه در ید قاسب، خب وقت میگیم هیچی ملک اون آقا طلب شده، نسید که من همچنان ثمن و مالکم، ملک اون آقا طلب شده بره قاسب بگیره.
خب دنبال این گردی مالکیه که بگیم مطالب کیه؟
نه مطالب هر دو هم، حتی اگر ملک باشه باز من مطالبم، در مطالبه که فرق نمیکنه که مگه اینکه شما حالا اینا حرف اضافه هم مطرح میشه، ممکنه بگیم که در اونجا چون عین موجود بود مطالبه معنا داشت، چون اینجا تبدیل به دین میشه دیگه مطالبه حق انتفاع از بین رفته، فقط مالک حق مطالبه داره. و حالا اینجا بحث تعیین مالکیت الان
دیگه مالکیت بحث تعیین مطالبه گرفت،
چی؟
که اونجا که اشکال مطرح کرد
بحث مطالبه گری بود که کی حق دو تا حرف بود، یکی بحث مطالبه گری، یکی بحث مالکیت، هر دو رو باید دونست.
مالکیت برای
ثمره داشته باشه. آه ثمرهش چیه؟ ثمرهش اینه که اگر مالک از ملک او طلب شده باشه، من میتونم ثمنم رو پس بگیرم، اون میدونه و قاسف
نمیرزه از من
مطالبه کنه، نه دیگه ملکش طلب شده، من میرم ملک خودم رو پس میگیرم، او میگه از قاسب میگیره. اگر از ملک من طلب شده باشه من میدونم او قاسب
خلاف را خبر صفری مباهنه میتونه به مباهن رجوع کنه دیگه، داشتیم تعاقب عیادی
جواب عیادی چیه؟
میتونست به اون رجوع کنه یا به اون رجوع کنه، هیچ فرق نداره که بگیم از مالکی از
نه، من که در دست من تو طلب نشی که من ضامن نیستم، به خاطر اینکه
اگه
قاصد اون من داده بود قاصد فرق میکنه، منم اگه قاصد باشم بله
نه، یکی از دست شما هم خواهد دست کنه بروز بازم شده
اینجور، من که ضامن تو طلب نشه من ضامن نیستم که او به ازن خودش من داده، من مباهله هم مباهله که ضامن نیست، مگه طلب کنه اطلافش یا طلب بشود دستو، تا وقتی دستو طلب نشه من که ضامن نیستم، باید کالاشو پس بود. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که نتیجه این نتیجه این عبارت این میشه اگر اجماع داشته باشیم برای این که یا اجماع نداشته باشیم، حالا لولا رو معنا میکنیم، اگر اجماع نداشته باشیم برای این که طلب مملکه است، میگیم هیچی، طلب شده از مال مالک طلب شده. حتی یه غیری دارد، لولا یطلب عوضه قبل، همه این بحث ها مال قبل فرضی است که اول قبل از اینها طلب نشده باشه، چون اگر اول قبل از اینها طلب شده باشه به خاطر اجماع این خودم من مالک شدم دیگه، ملک من رو دزدیده طرف، تا قبل از طلب دست خاصه مگر اول طلب بشه که اصلا مسئله صورت مسئله پاک میشه، چون خود به خود این ملک منه و دیگه به ربطی رو آقا نداره. همه این بحثایی که داریم مطرح میکنیم مال وقتی که اول هنوز موجوده، در فرضی که اول موجوده حالا این بحث رو داریم میکنیم، چون هر وقت اول طلب شد خود به خود یک طرف طلب شده، من این وقت مالک هم و دیگه حق مالک این وسط قطع میشه. این لولم یطلب روشنه که چرا اینجا اضافه شد. چی فرمودید؟
نه
هم بخاطر همین اطلاقه، میگه ظاهر اطلاقشون اینه که از تملکه به طلب. حالا این بسیاری که اون لا باشه یا نباشه، اگر لولا گفتی معنیش اینه درست ظاهر اطلاقشونه، اما نه مثلا این معلوم نیست که چنین ظاهری رو اراده کرده باشن، در نتیجه اجماع ثابت نمیشه. اگر لولا بگیم، اگر لو بگیم باید اینجور معنا کنیم، درست ظاهر عبارتشون اینه که اما اجماع داریم که تلف تحت ید غاصب مملک نیست، پس اون ظاهر مجبورم قید بزنیم.
این
خب اشکالی نداره، پیش میاد. ما چجوری اجماع برخلاف ظاهر روایات میشه؟ شما تعجب نمی کنید؟ میگیم یعنی اینجا مذورش
نه، باید یکی کسی دیگه باید به علمای افراد میگم یعنی علما خود دوری زواهر داشته باشن باید اجماع گرفتن.
اگر اجماعی کسی دیگه گفته، مذورتون اینه که اجماع آقایون کاشم از قول محصوم نیست، کنه میتونه مقاید باشه، منظور از اجماعی ما که یکی بکنیم محصوم برموده، خب پس میتونه محصوم اینجا اطلاق بگه بعد یه جور دیگه بگه شده، اون غیره دیگه شو با اطلاق برمه، اینا اطلاق رو داشتن. مهم اینه که مخصصی بیاد اجماع میشه مخصص، یعنی اشکالی که شما میکنید کلن بخواید ممکنه مخصص منفصل داشتی نگاه، اگر پذیرفتید منفصل هم یه جور دیگه اجماع داریم با ما اجماع غیر میزنیم، یعنی اطلاق میگیم هر دو طرف این غیر طرف در ید ماست. بله فقط اجماع رو باید نوع اجماع، اگر لولا باشه اجماع یه جور معنا میشه، لولا باشه یه جور دیگه معنا میشه. اگر لولا باشد یعنی اجماعی بر تمل بر مملک بودن طلب فی ید الغاصب نداره، این که طلب فی ید الغاصب مملک باشد اجماعی برش نداره، اگر این لولا باشد. اگر لو باشد یعنی اجماع داریم که آنچه که در طلب فی ید الغاصب مملک نیست، اجماع داریم که طلب فی ید الغاصب مملک نیست، معنا همین میشه.
تو شرطی گفتی اگه اجماع باشه،
بله هر لا باشه، لا باشه در شرطیش فرقی میکنه، لا باشه شرط نباشه میشه. این واضح به داستان رس. اما نما، یکی دیگه از اشکالات کاشو بکنم نما بود، نما ملکه کیه بنابرای قلب اباقه، من این میشون نتا تملیک گوسفند رو به شما معاطاتی تملیک کردم، اباحه میاد، این شیرش ملکه کیه؟ گوسفند اگه بچه کرد بچه ملکه کیه؟ در اینجا مرحوم کاشور دوتا یه اشکالاتی کرده بود، گفته بود که من چجوری مالک شدم ها؟ جعلنا حدوثه و مملکن لبود دون علیه، بگه مالک بره میشم، مالک اصل میشم، این بعیده خود مالک بره چجوری شدم؟ اگر بگم هر رو با هم مالک شدم، بچه کردن گوسفند چه ربطی داره که من گوسفند مالک بشم؟ مثلا یه از حرفا زده بود، من اونشه اصل داستان رو زیر سوال میبره، فظاهر المحکیت بعضن ان القائل بله و لا یقول به انتقال نما الى الاخذ، اصلا قبول نداریم منتقل به آخذ بشه، بعده به تو مالک قبلیه کی گفته که شما فرض کردید که اونهایی که با مواسا سایده بره رو مالک میشه، شیر گوسفند مالک میشه، نه شیر همچنان ملک بره ملک شما، چه گوسفند ملک شما، ولی پشمش اون ملک شما میستازه مباهه، یعنی بگوان ما شیرش اینا همچنان ملک اون آقاست،
چند تا دار
شما مباهه
چیزایی رو دریت
میبه مالک
ملک
مالک، بله مباهه
میتنیم
مباهه حالا مباهه هر چه نیست، ولی ملکیتش که گفته ملک اون آقا هست. حالا نشان بدن نشد مباه هم نیست. من روش من رو شما بکنم یعنی اجازه داری بکنیم از نمازش من که گفتم استفاده کن. بس سیب به شما باقی سیب به شما فروختم که استفاده کنیم. خیبار هست دیگه خیبار اینجا روز به در به در در اونجا به در میکنه. ولی سیبش که شما میشه این میستش بعضی ها حالا خلاف سیره میگه قائل بعض همچی چیزی رو گفتن اون پایین هم معرفی نکرده که کیه نا حالش نداشته برده حاکی کیه محکم کیه برحال ولی که حکمه حکم اصله تمایی که اصل همچنان به ملک مالک باقی. خب نما هم برده همچنان ملک مالک قبلیه دیگه، چرا شما اصلاح کنیم کنم بعد نموشه میگه و یحتمل ان یحدثن نماؤ فی ملکهی به مجرد نباهه. از حضرت فقهی اصلا این احتمال وجود داره که کسی گوسفندی رو به کسی اباحه میکنه نماعاتش به ملک مباهله در بیاد، یعنی اون اباحه چنین شرایطی رو فراهم کنه. مثلا وقتی من اباحه میکنم این باغ رو به شما، معناش اینه که یعنی محصولاتش استفاده کن، میتونیم بگیم نماعاتش به ملک مباهله در میاد. این از جهت فقهی اون که گفته بودیم چگونه میشود قاعده تبعیت کجا میره، اون هر کو میشه زیر سوال برد که نه میشود اصل مال کسی باشد ولی نماع ملک دیگری بشود. به چه بیان؟ اون قاعده که میگن ان نماع تابع للعن، یعنی به اختیار و ولایتش دست مالک اصله، بدون رضایت او شما نمیتونی نماعات مالک بشی، اما اگه او بخواد که میتونه نماعات به دیگران تملیک کنه. من به شما میگم که این باب مال شما، مال شما نه ملک من، در اختیار شما مصرف کن، برید اینجا بشینید از سایش استفاده کنید، مباحثات بکنید، اگر هم میبرید مال خودت. من میتونم تعیین کنم که نماعات باقی من ملک چه کسی باشه. اون قاعده ای که ان نماء تابعه للعهد نمیخواد حق من رو محدود کنه، میخواد تکلیف دیگران رو معلوم کنه.
این تملیکی نیست
نه فی نفسه ای گفتیم این ممکنه قاعده تبعیت این درش این ظرفیت هست. اون وقت میگیم این مثل داستانمون چیز بود تصرفات متبرمه که بگفتیم به التزام برسونه، میگیم اینم اگر التزام عرفی وجود داشته باشه، اگر عرفا وقتی باغ رو اباحه میکنم معنیش اینه که اون سیب مالک میشن، میشه هم چیزی رو زیر بار رفت زور عرفی این است. اگه تو مشکل ثبوتیش رو حل کردید فقیش رو بقیه اون استظهار دیگه ظاهر کسی که گوسفند رو ببینه یعنی شیرش مال خودت. اگر اینجا ظاهر نیست نه شیر مال من شما استفاده کن، خب به ظاهر اصلا کن بگیم نه شیر مالک نمیشه،
این از باب حیبه مثلا
یا شرط مثلا اباحه مشروط به تملیک هم هست، مثلا در دلش با شرط مثلا چیزی هم تملیک
به کدوم از را اگه تملیک هم
مالش میشه هر در معتاده
بعد اگه مثلا مالش تملیک کنه این نمو خب میشه برای همون شخص.
نه شو بحث از داده شخی رو بحث داریم بعد از حصول نما نیست بگیم اگر نمایی داشت از پیش میخواد تملیک معلومه، یعنی ولی تو اشکال که همین که گفتم شما فکر نکنه خیلی مسلمه از دل ثبوتی همین یختوری که شیخ میگه بحث فقهی جدی داره. من میتونم پیش پیش به شما بگم اصلا رو رضایت رو هبه بگم این با هر چی میبیدار بلکه شما بگم بگم نه من حقا ندارم میبه که نداره تبلیک معظم این هبه باطله بذار میبه در میاد دستشی بره. این که من گوسفند بگم بگم مثلا تو یک با شیرش بلکه شما من چه حقی دارم کار بکنم پس اینه باید اول حل کنیم اصلا آیا من چنین ولایتی دارم که قراردادی با کسی ببندم با اینکه اصل مال منه نماعات و دیگری مالت بشه. اینا باید ثبوتن حل کنیم چه میگی گفتم من برید اگر یه درست کردیم تو معاتات راحته، بگیم اگر یه جایی این معاتات دهور در این داشت که نماعات شما مالک میشه خب مالک میشه نه حالتا تنش میشه هبه دیگه چیزی ده واقعا اصلش رو قبول نکردیم اون گیر بکنه. بس این که یه دمن اگه دوستن نما و فیلم بلکه به مجرد لباهی بحث جدی فقهی است، فکر نکنید که این چیز مسلم است، نه این جای بحث داره و خیلی جای دیگر هم بحث شده.
اونجا اگر نمونه های
مختلفی تو فقر ازش بحث شد. بله
بنابراین یعتمه اگر مباهله این رو برگردونه به عنوان کسبی،
مباهله این رو برگردونه یعنی معاذات رو فسخ کنه؟
نه همون دیگه
رجوع کنه این فسخ کنه هیچی دیگه. وقتی فسخ کرد نماهاتی که تا لحظه فسخ بوده بر اساس این احتمال ملک این نامان مشتریه از به بعد میشه ملک خودش. هر شیر تا حاله از میگوشن دوشیده مال خودشه.
دوشیده نه مثلا در دیگه شده اینو باید برگردونه اون
آها بر نمیشه نما اون زمان قبل از فسخ دیگه نه ملک اون آقا میشه برای اعتماد میکنه برای بعدیش ملک اون میشه. حالا دیگه زمان ثم انه انك خلاص این احتمالش هست. چرا معلوم شه به احتمال رد میشه؟ حالا احتمال چه به درد ما میخوره؟ میخواد بگه همچین یک چیزی به عنوان قاعده تاسیس قاعده جدید فقهی که اگر کسی بگوید قابل بشه نیست، احتمالش وجود داره از نظر فقهی هیچ جا ممکن نبذینه ممکن نبذینه. اما کسی هم فتوا داد همچین حرف عجیبی نزده که در فرض اباحه نماعات مال مباهله باشه. خب باشه این میشه از نظر فقهی درستش کرد. اون قاعده تبعیت نما للعد تفسیر داره، یعنی ولایت نما در اصل اولیه این که ملک اون میشود با اذن خود او و با اجازه او حق داره که اینو زمینه ملکیت دیگری رو فراهم کنه، برایش اشکالی نداره. اگر اینجور معنا کردی مثلا مشکل حل. ثم انه به ملاحظت ما ذکرنا تقدر علی التخلص از سایر ما ذکره دیگه، یعنی خسته شدیم دیگه، حالا هر چی که اشکالاتی بالاخره بیان کردیم. اگر چیزی هم موند در وجوهی که آقای پاشوغتا گفته بود که ما بیان نه به یکی سخته رو جواب نده که این تصرف اگر میخواد به منظره ایجاب و قبول فعلی باشه، خب خود قبل بود چرا شما بمونه ایجاب و قبول فعلی قبول نکردید؟ این حرف رو افتا بردین حال بگذن بحال دیگه. با این حرفایی که گفتیم سایر اشکالات دیگه در کلام کاشو رو گتا بودن جوابشو تقدر قادر خواهی بود بر تخلص از سایر مازه کرده بود. نه اینایی که گفتیم فکر نکنید به کاشو رو اشکال گرفتیم، خود کاشو رو گتا هم از نظر باباست اینا رو بمونه دلیل نمیخواست بیاره، فقط یه استواداتی خودشون هم میدونه که برساس قواعد قابل توجیهه، فقط مخواست بگه بعیده همچی چیز. ببینید من نهول لمی از کرحال اعتماد، یعنی به عنوان یک دلیل اینا این وجود به عنوان دلیلی که خودش دلیل باشه بگه دلیل اعتماد کنه نگفته، اینا به عنوان مبعدات این وجه ذکر کرده. یعنی شما اینو باید بدونید که کما که برای استدلال گاهی میگیم یو اید گاهی میگیم یشهد، برای رد هم دقیقا همینه، گاهی میگیم این مبعده گاهی میگیم نه این دلیله بر رده. اینا از این باقیه ولی انصاف انها استبعاداتون فی محله ها در حد استبعاد موشه بگه ما هم حق بهشون میدیم، واقعا استبعاداتشو میپذیریم، نه بمانه که واقعا اینا همین وجود دلیل بشه به تنهایی ما بتونیم مثلا جلوی اصل یا اطلاق رو بگیریم. اما انصافا خلاف مثلا تصوری سرتکازی که ما داریم و استبعادات در حد استبعاد در جای خودش هست. اگر این شبیه که بگی این دلیل نمیشه اما در حد یک معیه مثلا کافیه، یعنی در حد ردش. خب جناب آقای شیخ انصاری و به جمله برادران حواست جمع باشه، شیخ انصاری دست فتوا بخواه شده میگن مرحوم شیخ دستش میلرزید موقع فتوا دادن، افراد میدن دست شیخ الان تو دستش میلرزه پا به فتوا بزن برم که فتوا میگه نوشته احتیاط واجب باشه، احتیاط واجب که دیگه نمیخواستی فتوا بگیم ولی بینیم اینجا شیخ و بریم جمعه یا الله شما یه عمیزی ببینید نتیجه میگیریم یا فالخروج عن اصالت عدم الملک، اصالت عدم الملک یعنی استصحاب، یعنی چون ما نمیدونیم معاصات بعدش ملکیت میاد یا نمیاد، استصحاب بگیم ملکیت نمیاد، کسی که غالب ملکیته و دلیل بیاره به مشهوری که غالب عدم الملک شدن اون را استصحاب رحم اونا ما بخواد از این اصل خارج بشیم. اصل باشی شد استصحاب عدم الملک، تازه این از تنها هم نیست، المعتقد به شهرت المحققه مشهور هم فتواشون با استصحاب هم آهنگه، استصحابیست که بر اساس او مشهور هم فتوا دادن، مشهور تا چه زمانی؟ تا زمان محقق ثانی. وقتی میگه شهرت محقق یعنی دیگه من شهرتم شهرت مقبول نیست که فلانی گفته مشهوره، نه خودم هم تتبع کردم. تا زمان محقق ثانی واقعا مشهور این بود اگه بالاترش نگیم مخالف مثلا یه مفید دیگه آقای تو. و همچنین به اتفاق المدعی، اما بالاتر از شهرت اجماع، اجماع رو دیگه نمیگه محقق چون اینو میگه من تحصیل اجماع نتشم بکنم، اما ادعای اجماع کردن. کیا هستن اینا؟ در وانیه بود، در قواعد شهید بود، اونا یعنی در باب معافات بید. و فی المساله، البته در بحث ما نشیار دیگه از فی مسئله توقف هبه و اجاب و قبول، اونجا ادعای اجماع کرده تو باب هبه گفته مرس نمیان. پس اتصال میگه ملک نمیاد، شهرت محققه میگه ملک نمیاد، اجماع منقوله که نقل واحدش مستفیده است اونم میگه ملک نمیاد. خروج از این مشکلون کسی بخواد اتصال رو بذاره کنار، شهرت رو بذاره کنار، اجماع رو بذاره کنار و فتوا به ملک بده، این خارج شده، این مشکله. خب وقتی مشکله باید بگید پس فالاحوال عدم حصول ملک، اما گیر کار اینجاست. بقیه باره و رفع الید عن عموم ادله البیع از طرفی هم خب اون احل الله البیع و چه کنیم که گفتیم ظهور عرفی دارد در اینکه متواده از بیع صحیحه و معاصر بیع و اون باید که ملک میاد، یعنی این باید مدلی داشته. خب ما رفعیت کنیم از عموم ادله بیع یعنی احل الله البیع و هبه و نهی ها، یعنی عموم عدله هبه، عموم عدله اجاره، اینا ها هست دیگه، باید از اینا چون نقضا آقای مرتبه به ایشون هم ملکیت نمیان، اونجا ها هم عموم عدله مختصی ملکیت داده، باید در اونجا ها دست بکیشون از اون عدله، نه تنها از احل الله هلبه، از عدله جواز هبه، از عدله جواز اجاره، از همون رو دست بکشید، چون آقای میگه معاتاتی هاش ملکی نمیاره. تازه این عموم ادله بیع و هبه و اینها المعتمد است به سیرت القطعیت المستمره که کمک این عموم ادله سیره است، سیره قطعیه مستمره دیگه، قطعا مرحوم معتاد میکردن انجام میدادن و استمرار هم داره تا زمان معصومی. اینو معتقد گفتیم چون سیره با اشکالی که کردیم به عنوان یک دلیل سیره رو ذکر نمی کنم، به عنوان معید که دیگه میتونیم ذکر کنیم. و به دعوال اتفاق باز معتقد است به دعوای اجماعی که محقق ثانی محقق ادعا کرده معتقد مفید ملک از اجماع هست، البته با توجیه ایگه کرد براهن الان تعبیل این کلام معتقد قاعدین به نباهه، چونشون گفت هر که دیگه مباهه منظورش ملکه، نتیجه شد که پس اجماع داریم بر ملک. خروج رفعیت از عموم ادله در مقابل سیره و ادعای اجماع محقق ثانی اشکل از اون قبلی مشکل تره، بخواد استصحاب رو کنار بذاریم مخالف مشهور فتوا مشهور خودم و فتوا بدیم مشکله، بخواییم ادله و سیره و فتوا شریع محقق ثانی کنار بذاریم اشکل، نتیجه چی میشود؟ بین بر و بدتر فلقاول ثانی لایحلو عقوبت لایحلو فتوا هاست، یعنی ملک میاد. قول دوم چون مشکل تره رو من خلافش رو بگیم منطبه میشه به اینکه معاصر نمیدیم چون به لایحلو تعبیر فتواییست اما تعبیر ضعیفیست، از لایحلو فتوای فقهای اصطلاحیه، نه نه احتیاط واجب خدا هم بگم بلش احتیاط واجب فهمیده نمیشه، لایحلو عقوبتن فتواست ولی خب تعبیر ضعیف، چون فتوا رو یه وقت میگن الاثر، یه وقت میگن از صحیح، یه وقت میگن از ظاهر، یه وقت میگن لایق رو از قوه، این بین تعاویل تعبیر ضعیف ولی فتوا چون ملک
این اشکال نیست در اون اصالت عدم ملک بود
تو هست مخواد به شیخ اشکال کنید
شاید
یعنی مخواد کنم اشکال فهم محتوا نداره،
نه نه نه
شعر نظرش اینه که این باید اشکالی، چرا حالا وجه اشکالیت این باید دلیله و اصل عملی است. از طرفی یعنی اگر ما بودیم اصلا نباید اون باید مشکل باشه، همون اقتضاده مشکل تر کار رو، ولی اگر فقط از بود که خب عدل نمیگو اصلا اصل هیچیه در واقع، خروج از اصل با دلیل چه مشکلیه، تو خیلی خوبه چون از معید به فتوا در واقع مشکل از همونجا به وجود آمد، یعنی ما این با عموم عدله یا شهرت چه کنیم؟ بخواهر عدله رو کنار بذاریم یا شهرت، کنار گذاشتن شهرت مشکله، اما کنار گذاشتن عدله اشکله، مخصوصا عدله که سیره هم برای فوشه گرفته دی از بقام بلاخره میکنه تحقیلی گیر دادن بهش. یه وقت علم ها تو زمان ما اومده، ما اول این نفر ما میخواد نقش محمد ثانی رو بازی کنیم، خیلی کار سخت، ولی شما قبل از ما دیگران هم تحمل داشتن. در مجموع این اشکالی رو بخوام این چنین عدله رو کنار بذاریم، فرما میده به اینکه معاطب مفید پنکه با خیال راحت از اینکه معاطب هم جا
احلال آرده تو روایات بازور رو بیشتری نیده،
یعنی منظورتون خود آیه احل الله حرمه یا روایتی که ببینید ما هیچ روایتی راجع به معاطات که نداریم، همه شون از آره خب بله ظاهر همه روایت اینه که به ملکیت میاره، اما دقیقا سوال اینه که آیا منظور شامل معاطات میشه یا نمیشه دیگه، همین بحث اطلاق داشتنشه، باید از حیث کیفیت ابراز صیغه هم در مقام بیان باشه. مثلا در میاد میگه که من معامله اینجا کردم، حضرت میگه مقدارش معلوم کن، این از جهت مقدار مبی الان در مقام بیانه، آیا میتونیم بفهمیم که از جهت صیغه نگفته چجور بخون پس اطلاق داره، باید ثابتش از اون جهات هم در مقام بیان بوده، این یه مقدار تو فقه خیلی کاری با آیه و روایت که نداریم. نه این اشکال وارد اینه، یکی از اشکالاتی که به متد گرفته میشه همینه که تازه باز شیخ یعنی خوبه نسبت به این جهت داستان که نقل روایاتش بد نیست، تازه کم مثلا روایت دیده میشه، ولی فکر کرد واقعا راجع بهش، یعنی
چون
معاملات عملیات میدانی شد کم شده،
جای دیگه
شد کم شده، مگه چون معاملات بله بیشتر اینجوریه تو با معاملات کمتر، ولی باز نقد به نظرم فعل جمله وارده، یعنی میشه نگاه روایی تری به داستان داشت و حالا در شما مختلفه دیگه، یه بخشش در تدی گفتم چون یه بخشش طبیعیه داستان باب معاملاته، شما نمیتونید مثل مکاس محرمه توقع داشته باشید، مکاس محرمه تعبدیات یه جایی شاید میخواد بگه حرام، ما که نمیتونیم اونجا طبیعی روایات، اما در باب معاملات چون اقلایی امضایی عمومات وجود داره یه درصدش طبیعتا روایات باید کمتر باشه، اما با وجود این میخوام بگم نه میشد تا یه حدی بعد از روایات بیشتر بهش توجه بشه.
از اینکه نتیجه گرفتن که یه ساور هست ماتا که همین ماتا میشاوره، بعدش هم که با آنمایی شد یا همین دیگه
نمه که من اول الام دیگه اون معدله این گیره من اول الام اون معدله میگه اشکه خروج از اون معدله، اون معدله چی علالال به ملک میاد من اول الامر داشت، میگه از این ادله بخوایم دست برداریم این اشکاله، پس فتوا میدیم بر اساس دلیل فتوا میدیم، خب خلاف شهرت آقایون در طول تاریخ آخه چیکار کنیم اینا هم چی چیزی رو دیگه، حالا
اما یه قول اول پسندیدیم
با قول اول پسندیدیم دو جور میشه، یا باید بگید اباحه مختص است به تصرفات غیر مالکانه، یا اگر معتقد به اطلاق اباحه شدید در تصرفات مالکانه باید ملکیت آنمایی رو بپذیرید و علیه بارد بحث بعدی میشیم چون 12 دقیقه وقت و علیه فهل هی لازمتون ابتداء، حالا بریم سراغ لزوم، تا حالا دعوا با کی بود؟
با ملکی
با مشهور بود، رفتیم طرف محقق ثانی، حالا دعوا با خود محقق ثانیه، چون محقق ثانی گفت ملک متزلزله، نه فقط محقق ثانی ها ایشون اینجور حمله کرد، ولی همه اونایی که غالب ملک شدن الان شرک میگه تقریبا همشون مثل محقق ثانی گفتن ملک متزلزله، بتونیم یه تکون دیگه هم به این سمت بدهیم. حالا که قالب ملک شدیم چرا ملک متزلزله؟ این بحثه، پس علیه یعنی علل قالب ملک داریم بحث میکنیم، یعنی علل قالب اباحه بعد از ادله‌ای که خواهیم خوند در باب لزوم دلیلی که بر اصالت لزومی است سبب قول به اباحه اصلا نمیاد. سبب قول به اباحه بعد بگیم اصالت الجواز علل قول به ملک، بنابراین که قول به ملک شدیم اینو میخواییم بحث کنیم. سه قول است فهل هی لازمتون ابتداء مطلقا، از همون ابتدا لازمه. این که میگه ابتداء در مقابل چیه؟ طلب عهد الوضعیه، چون بعد از طلب که حتی اباحه ها هم میگفتن لازم میشود، اما رجوع از روی میره ملکی ها هر که قالبه میگه بعد از طلب میگفت لازم میشود، اون که دیگه اجماعی. پس بعد طلب عهد الوضعیه اجماع داریم بر لزوم. این که الان داریم به عنوان اختلافی مطرح میکنیم یا وجوزه میکنیم مالا قبل از یعنی از ابتدا لازم باشن
نشه یه ابتدا رو برده ابتدا هم مطلقا
مطلقا یه معنی داره ابتدا نیم پس ابتدا یعنی چی؟ یعنی قبل از طلب احد از لحظه اول. مطلقا در مقابل تفصیلی است که بعد ذکر میکنیم، یعنی چه لحظی داله و ترازی وجود داشته باشه چه نداشته باشه. این قول اول از کی نقل شده؟ کما هو که از ظاهر المفید رحمه الله، که قبلا گفتیم در نسبت هم همه قولتایی وجود داره ولی از ظاهر مفید نقل شده. یا نه او یعنی لازم از طور ابتداعا به شرط کون دال لعلت ترازی لفظن، اگر در معاتات یک لفظی دال و ترازی باشد که اینو قبلا از مهندس بهرانی یادون باشه صاحب حدائق نقل کردیم، ایشون میگه اگر لفظی در باب ما معاتات مفید ملکه، اگر لفظی داله و ترازی باشد این ملک ملک لازمه، اما اگر لفظی وجود نداشته باشه صرف تعاطی خارجی باشه این جایزه مثلا حقیق وجود هست. کما هو که از بعض معاصر شهید ثانی، که شهید ثانی از استادش نقل کرده بود یادم اسمشو گفته بود اونجا چیش شیخ حسین بعد مسائل فنا گفته بود
سید حسن
استاد شهید ثانی یکی این بود و رواه و جماعت و من متأخر المحدثین غیر از استاد شهید ثانی عده‌ای از اخباری‌های متأخر هم این مسئله رو تقویت کردن که یکیشون جناب محدث بهرانی بود در کتاب حدائق. البته در این پاورقی گفتن که ما جز محدث بهرانی پیدا نکردیم، خود مرحوم شیخ هم قبلا نگفته بود قواه و جماعت رو، گفته بود بعضون یعنی یه نفر، جماعتون یعنی چند نفر، خود شیخ هم قبلا گفته بود یه نفر، حالا کرده چند نفر میگه ما پیدا نکردیم. دارن اشتباه میگن یعنی احتمالا صحب قلم از شیخه اینجا باید بگه بعضون، چون قبلا هم گفته بود بعض
نه حالا اینجا اخباری
بله محدث نه
حالا صدفنسی هست اینجا که شیش گفته که الان محتفظ دار کردن و قد حکا و شهید ثانی از اون بلفتیم و قد کانه بعض و مجاری کنا الماسی پس این بعض همی که گفتی نده
بعضی نه اون که شهیده مؤخرین که دیگه اول محدث البحره عبارت شیخ این چیه و بعد متأخر المحدثین اینجا بعد یعنی یه نفر ولی جماعت یعنی چند نفر، اینجا بعد شیخ شده جماعت، احتمال داره که از اونجا تا اینجا مثلا فحص جدیدی کرده باشه دو نفر دیگر پیدا کرده باشه، ولی محققین میگن ما پیدا نکردیم، احتمال داره تتبع شیخ مثلا کامل تر از اینا بوده باشه، احتمال داره صحب قلم از شیخ. اوهیه قول سوم اوهیه غیر لازم است، نه ابتداعا لازم نیست، کی لازم میشه؟ بعد از طلب. مطلقا یعنی چه لفظی داله بر ترازی باشد چه لفظی داله بر ترازی نباشد. فیجوز لکل منهما رجوع فی ماله، هر دو میتونن به مالشون مراجعه کنن. کما علیه اکثر الغالین بالملک، اکثر غالین بالملک ماله این نه قول دوم، اون دو قول اول یکی فقط مفیده اگه راست باشه داده نسبت، یکی هم استاد شهید ثانی و صاحب حدائق، یعنی همین دو سه تا، بقیه غالین بالملک همه همین ملک متزلزل غالین، حتی تا متأخرین ما مثل صاحب جواهر استاد شیخ انصاری رو گونه مسئول میشه، یعنی حتی صاحب جواهر هم ملک متزلزل رو از محقق ثانی تا صاحب جواهر این فصل هر کی غالب ملک شده متزلزلی بوده، خود محقق ثانی بوده، کاشف الغطا بوده و دیگرانی که مثلا
من عرب کی شد اونایی که دار لازمی هم؟
من عرب کیه؟
اونایی که
نماز هم هنوز کیه؟ بل کلهم ادا من عرب دم بلی که آخه اینجا گفتیم اکثر قاعدین به ملک، بل حالا بگیم کلهم غیر از این سه نفر، من هرم یعنی طرفداران اون دو قول دیگه، یکی مفید، یکی استاد شهید ثانی، یکی صاحب علایق. غیر از این ستا بقیه همه کسانی که غالب ملکن میگن ملک متزلزل مصطفی، حتی صاحب جواده که میگم حتی یعنی دیگه از زمانی چسبیده شد به خودشه. اولی کسی که الان داره مطرح میکنه لزوم علل اطلاق رو، یعنی میخواد دفاع کنه از نظریه شیخ مفید، شیخ انصاریه که دوباره میاد این وسط مطرح میکنه. جمعه آخر صفحه آخر براتون بخونم، میگه که ادله میگوید لزوم، مشهور میگوید جواز، دست برداشتن از مشهور مشکله، دست برداشتن از ادله اشکله، ولی نه اونجا برعکس میشه چون اینجا مشهور تبدیل شد به اجماع. در باب ملک و اباحه از محقق ثانی به این طرف غالب ملکن، محقق ثانی به اون طرف غالب اباحه، پس دو دستن خواهد. اما در رابطه با لزوم خلاف اجماع هر دو دست است. یعنی اونایی که گفتن اباحه گفتن جواز، اینا که گفتن ملک گفتن جواز. پس اینجا برعکس میشه داستان، بگیم مخالفت با ادله مشکله اما مخالفت با اجماع اشکله، و شما به خاطر اجماع فتوا میدیم معاطات عقلیست جایی اونا که مفید که نسبتش معلوم نیست. محدثین که اصلا محدثین گفتیم که مخالفتش مدره نباشیم، اونه استاد شهید ثانی اصلا ما نمیدونیم سطح علمیش چقدر بوده. خوشون گفته بعد از مشاهی فنانه خوشون گاهی وقتا آدم از یک کسی سر مامونده باشه مثلا به خاطر تواضع میگه بعد مشاهی فنانه و از داده علمی کی بوده اصلا در چه سطح در نتیجه حرص هم میده که محبوب شرف اینجوری کار پیش رو فقط هم حرص نیست، یعنی سابقه ذهنی من کنم که در قابل لزوم دیگه خلاف اجماع حرف
نمیده.
باشه فرق نمی کنه، بالاخره این که میگه تنگه وجود نداره هیچ که نگفته، شما اولین نفری اجماع محصله مقبول محصله چی؟ فرضوش مقبول بود؟
نه محصله
برای این بررسی کرده محبوب شیخ دیگه مرحبا نرسیم دو نم نگفتن به شیخ
مثلا اجماع
محصله من
اجماع مرکب کنه
اجماع مرکب نیست اتفاقا، چرا اجماع بسیده در یه بحث دیگری اینا با هم اختلاف دارن، اما در بحث جواز رجوع اجماع دارن دیگه، فرق نمیکنه که
نهایتش بلا خلاف دیگه
بلا خلاف. حالا بذارید ببینیم چی میشه تهش. بله بل کلو اومده وجوه یعنی سه وجه هست اوفقها بالقواعد و الاول. اگر ما باشیم و قواعد کاری نداشته باشیم، اجماع و لاخلاف و شهرت و این چیزا چیه، فقط بخوام از داره ادله بررسی کنیم، ما بگیم لزوم وقتی ملک آمد خیلی ساده دو دو تا چهار تا. اگر شما گفتید ملک زمان ملک دلیل بخواد فقط میشه باید لزوم، هر کسی غالب جواز شده باید دلیلشو بیاره. یعنی کلمه ملکی گفتی دلیل با خودش میاد، یعنی استثاب منقلب میشه. تا وقتی شک در صحت معاتات داشتیم اصالت عدم ملک بود، ما برای صحت معاتات باید دلیل میآوردیم که فرضی که دلیل آوردیم گفتیم اومانه بگیم، وقتی صحتش ثابت شد حالا زبانش دلیل میخواد استثاب میکنه بگیم باقیه با صرف فتختوی مالک از بین میراد بگیم حسنی که از بین نره شما دلیل باشه. حالا باید دلیلی بر حق فرض پیدا کنیم مطابق قواعد بخوام پیش بریم، نه ملک لازم ملکی که آمد باقی میمونه
هر مقلب اساس لزوم مگه از وفو بالعقود نشه نمیده؟
این که اصالت لزوم از کجا منشأ میگیره ادله متعددی، شاید 8 تا دلیل میشه برای ذکر کرد. یکیش این استثاب است که شیخ میگه، بعد شروع کنه به ادله اجتهادی اول العقود رو میگیره همون احل الله البه خیلی دار بگیره. اگه فکر کردید که به یک کلمه اول العقود تمام میشه، نه 8 تا دلیل نماشه مفصل با اون کار داره. اینجا یکیش داده استثابه، استثاب یعنی اگر هیچ فرض کنیم هیچ دلیل اجتهادی نباشد خود استثاب مقتضی لزومه. علاوه بر این که حالا علاوه بر این که ادله اجتهادی هم بر لزوم داریم، کار سخت‌تر میشه. یعنی اون کسی میخواد بگه جواز باید مخصصی برای عمومات پیدا کنه، دلیل صحت باید داشته باشه. اما از اینجا هم میشه بخونیم اوفقها بالقواعد هو الاول یعنی لزوم، بناءً علی اصالة اللزوم فی الملک، بنابر استثاب. عرض کردم که مرحوم شیخ برای اینکه بگه قواعد مقتضی لزومه دو مرحله بحث میکنه، یه بار استصحاب بررسی میکنه، یه بار ادله اجتهادی رو. طبیعتاً اینا در کتاب نیست ولی ما هم میتونیم حد بزنیم. منظورش اینه که اگر هیچ دلیل اجتهادی هم نباشد استصحاب مقتضی لزومه. چه بهتری دلیل اجتهادی داریم که اصلا نوبت به استصحابم نمیرسه. پس کسی نگه که چرا اول استصحاب مطرح کرده؟ اول قواعد رو میگو اگه نبود، اگه بود چرا استصحاب؟ اینو فرضیه دیگه، بحث میکنن از این جهت اشکالی بشه حالا استصحاب. ببینید ما فرضی دستش که غالب ملک شدیم، یعنی گفتیم من وقتی اینو معاطاتی از کسی میخرم مالک میشم. شرط داریم که آیا اون مالک قبلی حق رجوع داره یا نه، یعنی گفت فسختو، با فسختوی اون ملک من به ملک او برمیگرده یا نه، استصحاب بقاء مالکیت من برای مباحث. بعد دقیقا چجور تصمیم میکنیم؟ میگم تا قبل از اینکه اون آقا بگوید فسختو من مالک بودم، بعد از اینکه گفت فسختو اگر حق پس داشته باشد دیگه من مالک نیستم، اگه حق پس نداشته باشد من مالکم همچنان. شک دارم ملکیتم زائل شد یا نه، استصحاب میکنم ملکیت خودم را، با این استصحاب میگم من مالکم، اینم کشف میکنم پس او حق پس نداره، میشه استصحاب. بلزا میگه اصالت اللزوم، بناهن علا اصالت اللزوم به فکر. اصالت اللزوم چجوری معنا میکنه؟ لشک فی زوال الملک به مجرد رجوع مالک الاصلی، منظور مالک اصلی مالک قبلی، به محض اینکه مالک اصلی رجوع کرد شک دارم که زوال ملکیت من آمد یا نه، استصحاب میگه ظاهر نشد. یقین سابق و شکل آهاق باید بلد باشید. یقین سابق قبل از رجوعه، بعد از معاطات و قبل از رجوع بنده یقینا طرفین هم من همون آقا هم همه بقه ها که قالب ملکن علال ملک معتقدم که من مالکم. بعد از اینکه او رجوع کرد نمیدونیم از ملک من خارج میشه یا هنوز ملک منه، استصحاب ملک که من باقی. پس آقای محقق ثانی، آقای صاحب جواهر، آقای دیگر، شما اگر بخواید معترض به جواب باشید باید دلیلی باید استصحاب بیارید، رد به استصحاب بیارید، وارد اشکال و جواب هایی که به استصحاب بیارید میشه. بحثی همه باید چون پیچیده است، پیشنهاد دوستانه و خودستانه اینه که یک پیش مطالعه برای بحث بعدی داشته باشن به اشکال جواب های استصحاب رو کنید.